میهمان این هفته چهره ها و گفتگوها در جهان موسیقی و موسیقی شناسی ایران نامی دیراشنا و پرآوازه است. نخستین نغمات پیانوی او در کنسرتی عمومی 58 سال پیش از این تالار فرهنگ در تهران را از عطر امیدبخش خود آکنده کرد و از ببار نشستن تلاش‌های هنوز پراکنده آن دوران در این زمینه پرده برداشت. او آن هنگام تنها 12 سال داشت و از کودکی موسیقی و به ویژه پیانو را نزد پدر خود، چهره شهیر موسیقی شناسی ایران دکتر مهدی برکشلی آموخته بود. میهمان این هفته چهره‌ها و گفتگوها خانم پری برکشلی است که فارغ التحصیل کنسرواتوارهای فرانسه است، از آنها جوایز ممتاز و نخست دریافت داشته و سپس به دانشیاری دانشگاه تهران رسیده است. خانم پری برکشلی، از شرکت شما در این گفتگو بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
شما کتابی به زبان فرانسه نوشته اید که همین ماه توسط انتشارات لغمتان منتشر شد با عنوان او پس من دماوند. دماوند من کجا رفت؟ دماوند من چه شد؟ دماوند من کو؟ که در واقع رویارویی پیانیستی با تبعید است یا رویارویی شما با دوری از سرزمین خود. پرسش های چنگانه نخست من در آغاز این است که شما با این دوری چگونه کنار آمدید؟ از این دوری چه ساختید؟ و به عنوان هنرمند آیا از اون بهره گرفتید و چگونه؟
این دوری در وهله اول، یعنی وقتی که من هنوز تهران بودم، با جنبه مادیش حد می‌زدم سختی‌هایی که ممکنه داشته باشه و غیره. از نظر معنوی و مسائل مهاجرت در زمینه عاطفی و اینها فکر نمی‌کردم مسئله مهمی باشه، برای اینکه من تحصیلاتم رو در پاریس گذرونده بودم، دوستان زیادی داشتم و دوستان خیلی صمیمی. فکر میکردم به عنوان یک مهاجر، مهاجر خوشبختی هم، برای اینی که یک جای ناآشنایی نمیرم. وقتی که به عنوان مهاجر آمدم پاریس، زندگی روزمره مسائلش سر جای خودش بود که انتظارشون رو کاملا داشتم، ولی یک احساس رانده شدن داشتم، مثل واقعا یه بچه‌ای رو که پدر مادرش یه روزی تصمیم میگیرن از خونه بیرون کنن و بهش میگن برو دیگه، ما تو رو نمیخوایم. انتظار نداشتم که یه همچین احساسی داشته باشم. این خیلی احساس قوی بود. مدت‌ها طول کشید تا من تونستم باش کنار بیام و به نحوی کنارش بگذارم.
این فرانسه دوم برای شما اون فرانسه‌ای که قبلا درش تحصیل کرده بودین نبود؟
نبود. مسئله رانده شدن از ایران بود. انگار که من به عنوان یک ایرانی، یعنی فرزند این وطن، یه روز آمدن به من گفتن که خب هر کار تا حالا کردی خیلی بیخود کردی و حالا برو بیرون از این مملکت. گرچه که تصمیمشو خودم گرفتم، ولی شرایط طوری بود که دیگه امکان ادامه زندگی برای من نبود در تهران. مسئله دوم که اینم باز بهش فکر نکرده بودم، با وجودی که من سالها برای تحصیلم در فرانسه بودم و بعدم هر سال تقریبا می آمدم به پاریس، یک دفعه اتمسفر این شهر برام غریبه بود. یعنی یه چیزهای خیلی معمولی، رنگ آسمون، خورشید که اون حرارت خورشید تهران رو نداره، بوهایی که عوض میشه، مجموعاً یک حالتی پیش میره که انگار آدم جسماً این دوری از مملکتی که براش آشناست، با وجودی که اون موقع شاید من یک سوم زندگیم رو در پاریس گذرونده بودم، دو سومش رو در تهران، ولی این مسئله ای که آدم به خودش مجبوره بگه خب من دیگه بر نمیگردم، دیگه این چیزها رو نخواهم دید، نخواهم شنید، نخواهم زیست، این خیلی برای آدم ناگواره. مسئله دیگه، آدم احتیاج داره که این خاطرات گذشته به نحوی بیاد و بره تو ذهنش، اگر نه یه احساس خلاء میکنه. جاهای آشنایی هست که آدم ازش خاطره داره غیره، وقتی که اینا رو گم میکنه به عبارتی، یه احساس میکنه که انگار پاش رو زمین نیست. به نظر شاید مسائل کوچیکی میاد، ولی این روحن خیلی رو آدم اثر میذاره.
نوت‌های نانوشته زندگی شما بودن.
بله، دقیقا.
و چجوری شما از این تبعید بهره بردید برای اینکه شاید بتوان گفت زندگی دومی رو بسازید در اینجا؟
خب آدم که همیشه نمیتونه در غم و کمبود اون چه که نداره قوطه بخوره، باید خودشو بیرون بکشه. البته خیلی مشکله، ولی کم کم کار تو کنسرواتوار تونستم پیدا بکنم و دیگه درجات معمول رو گذروندم، رسمی شدن، تا اینی که سالهای آخری هم که در شخت لوسه در واقع کار میکردم رئیس کنسرواتوار بودم، پیش رفت. البته مشکلات زیاد بود، ولی خب بالاخره یه جوری کنار آمدم باشم.
و هنر در تحمل این بیگانگی از یک سو و دشواری هایی که بون اشاره کردید از سوی دیگر چه نقشی داشت؟ بسیاری از هنرمندان میگویند که سرزمین نخست اونها، میهن نخست اونها، دنیای نوشتن، دنیای نقاشی کردن، دنیای موسیقی است. آیا برای شما همچنین احساسی وجود داشت، یا اینکه این بیگانگی و این دور شدن و این رانده شدن از خانه ای که بهش اشاره کردید اونقدر قوی بود که هنر رو به درجه دوم سوق میداد؟
نه، موسیقی رو نه تنها به درجه دوم سوق نمیداد، بلکه موسیقی یک پایگاهی بود برای فراموش کردن یا راحت تر تحمل کردن این مشکلات. اگه این نبود فکر میکنم خیلی قضیه سخت تر میشد.
منظورم این است که به هنر پناه آوردید یا به فرانسه؟
به هنر در فرانسه، برای این که در واقع یکی از مسائلی که باعث شد من مهاجرت بکنم همین مسئله زیر سوال قرار دادن موسیقی بود در ایران اون موقع. من کارم، حرفم، زندگیم موسیقیه. اگر این قرار باشه بره زیر سوال، هی بگن که آیا میشه، آیا نمیشه، اجازه داری، اجازه نداری، قسمت اصلی زندگی پا در هواست.
به یکی از قطعاتی که با پیانو اجرا کرده اید گوش میکنیم. در مورد این قطعه میفرمایید؟
یک قطعه است از برامس. برامس یک مجموعه قطعاتی نوشته به اسم والس دموغ، والس های عاشقانه مثلا، و این قطعه برای پیانوی 14 هست که من با یکی از دوستان نزدیکم که پیانیست هست و آهنگساز هست این رو در یک کنسرتی اجرا کردیم در کنار قطعات دیگه و به صورت زنده ضبط شده.
اشاره کوتاهی الان کردید، گمان میکنم در جایی بر جایگاه موسیقی در جامعه تاکید فراوان کردید برای اینکه موسیقی بتونه پا بگیره، استوار بشه و به خصوص تحول پیدا بکنه. شما جایگاه موسیقی رو در 100 اخیر در ایران چگونه میبینید و تحول اون از نظر شما چگونه بوده؟
من یه مقاله نوشتم چند سال پیش که در تورنتو در یک کنفرانسی که هر 2 مرتبه تشکیل میشه برای هنر ایران،
از هنر سینه به سینه تا خط موسیقی، یا بله، تا شاید نداره، بله، و خط موسیقی،
خط موسیقی، بله. برای اینی که معتقدم موسیقی در جامعه ایرانی بعد از اسلام خیلی بهش ظلم شده، یعنی اسلام همیشه موسیقی رو زیر سوال گذاشته، اگر قدغن نکرده در تحولش هم هیچ نوع سعی نکرده، گاهی هم قدغن کرده. آخرین نشانه هایی که ما از موسیقی ایرانی داریم اشاره است به نقش موسیقی در اجتماع از زمان ساسانیانه. از اون به بعد که اسلام به ایران آمد موسیقی کم و بیش حرام اعلان شد و نتیجهش این بود که موسیقی ایرانی به صورت در جمع‌های خیلی کوچیک مطرح بشه، نقش اجتماعی خودش رو از دست بده،
به هنر پنهان تبدیل
بشه، به هنر پنهان تبدیل بشه، یا دیگه در نهایت در تعزیه و روزخونی به شکل خاصی که اونم هیچ وقت تحول نمیتونه پیدا بکنه، برای اینکه همیشه یک چیز سنتی است بیاد. نتیجهش این شد که در واقع اون چه که ما بهش ردیف و موسیقی سنتی میگیم از همون موقع تقریبا بی تحول باقی مونده. سوالی که کردین در 100 ساله اخیر، من میتونم اینو بگم که در زمان محمد رضا شاه بالاخره سعی شد در اینی که مؤسسات موسیقی ایجاد بشه و در این زمینه پدرم خیلی فعال بود و خیلی کمک کرد. از جمله دو تا هنرستانی که در تهران ایجاد شد، یکی هنرستان موسیقی ملی که تو این هنرستان موسیقی سنتی آموخته می شد و هنرستان موسیقی عالی که در اون موسیقی بین المللی تدریس می شد با تمام مشتقاتش. و چند سال قبل از اینی که من برگردم بعد از تحصیلم به تهران، در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گروه موسیقی ایجاد شد، باز هم به همت پدرم. و خب همین وجود این دوتا گروه موسیقی و به خصوص گروه موسیقی دانشگاه تهران مسئله مهمی بود. متاسفانه بعدن رژیم خمینی جلوگیری میکرد از این داستان.
در مقاله‌ای که به اون اشاره شد از خط موسیقی صحبت میکرد و بنابراین از نوت نویسی. برخی معتقدند که در مواردی که موسیقی سنتی ایران نوت نویسی شده، شور و حال و بداهه سرایی خودش رو از دست داده و دیگر در واقع اون موسیقی سنتی نبوده. شما در این مورد چه میگید؟
صحبت من اینیست که اگر موسیقی از یک صدایی به چند صدایی تحول پیدا کنه، یعنی موسیقی پیچیده تر و کمپلیکه تر از یک موسیقی یک صدایی بشه، طبعا احتیاج به نوت نویسی براش لازم میشه. چون موسیقی ما این تحول رو نکرده، در نتیجه احتیاجی هم به نوت نویسی نبوده. و حالا امروز اگر ردیف رو به نوت بیارن، که آوردن این کار رو کردن، ردیف برومند هست که پدرم یک مقدمه مفصلی نوشته، اینها این به عنوان یه سنده. منظوری نیست که نوازنده موسیقی ایرانی این نوت رو به همون شکلی که نوشته شده بزنه. اصلا یکی از امتیازات موسیقی همین بداهه نوازی و همین ظریف کاری های هست که نوازنده با سازش انجام میده. اگر روزی موسیقی ردیف بخواد موسیقی همگانی باشه، نقش اجتماعی داشته باشه، تحول واقعی پیدا بکنه، خط لازم میشه. موسیقی که نوشته میشه باعث میشه که این نوشته آنالیز بشه، تجزیه و تحلیل بشه، افراد مختلف بتونن دیدگاه های متفاوت راجع به این موسیقی داشته باشن و این خودش یکی از موجبات تحول موسیقیه. ولی تا زمانی که مهارت نوازندگی این باشه که عیناً ردیف رو تکرار بکنه، خب احتیاجی به تحول وجود نداره دیگه. موسیقی هم مثل هنرهای دیگه بیان کننده دوره خودشه و ما الان چند صد ساله که همون زبون رو هی تکرار میکنیم.
خانم برکشتی، در آغاز من معرفی جامعی از شما نکردم، شرح حالی تهیه کردیم که با هم گوش میکنیم.
در خانه‌ای ساخته از آوا به دنیا آمد و از کودکی در میان ساز و موسیقی بزرگ شد. پدرش دکتر مهدی برکشلی، موسیقیدان و موسیقی شناس، استاد نام‌آور آکوستیک و رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه تهران بود. او در راه موسیقی نخستین گام‌های خود را دست بر دست پدر برداشت. پیانو را نزد کیتی خسروی، پیانیست روس و آموزش دیده کنسرواتوار مسکو آموخت و سپس وارد هنرستان عالی موسیقی شد. هنگامی که تنها 12 سال داشت، در تالار فرهنگ تهران کنسرتی اجرا کرد که نام وی را از همان زمان آشنای موسیقی دوستان نمود. پری برکشلی سپس به فرانسه آمد و 10 سال در کنسرواتوار امیان و کنسرواتوار عالی موسیقی پاریس به تحصیل پرداخت و با درجه ممتاز و جایزه اول فارغ التحصیل شد. او هنگام تحصیل در کنسرواتوار پاریس آثار اولیویه مسیان را با خود این آهنگساز معروف فرانسوی کار کرد. پری برکشلی در پایان تحصیلات به ایران بازگشت، استادیار و سپس دانشیار دانشگاه تهران شد و در پایان به مدیریت دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رسید. او در همین دوران در تلویزیون ملی ایران برنامه زیر عنوان شناخت موسیقی کلاسیک ارائه کرد که بسیار مورد توجه واقع شد و همزمان کنسرت های بسیاری را همراه با ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرد. پری برکشلی پس از انقلاب به فرانسه بازگشت و نخست به استادی در کنسرواتوارهای مونتارژی و سنولابروتش و نیز مدیریت دوره‌های آموزشی پیانو و ارکستر مجلسی در بورگونی پرداخت. پری برکشلی پیش از بازنشستگی استاد و رئیس کنسرواتوار شهر لوسه فرانسه بود. وی در سالهای اخیر کنسرت‌های بسیاری در فرانسه، اتریش و آمریکا اجرا کرده و مقالات تحقیقی و آموزشی چندی نیز در زمینه موسیقی و نیز آموزش پیانو تألیف و ترجمه کرده است.
در آغاز اشاره کردم در شرح حالی هم که شنیدیم آمده بود شما دختر دکتر مهدی برکشلی از پیشگامان موسیقی شناسی علمی و نیز آکوستیک موسیقی هستید. مهمترین درسی که از او آموختید چه بود؟
مهمترین درسی که از پدرم آموختم این بود که بدون کار آدم به هیچ جایی نمیرسه. و خب از اونجا که حرف درستیه، من دیگه در تمام مدت آموزشیم که داشتم عملا با این مسئله مواجه بودم.
خانم برکشلی هم کنسرتیست هستید، هم همون گونه که گفته شد استاد موسیقی و هم پژوهشگر در این زمینه. البته میان این همه بیگانگی وجود نداره، بلکه مکمل هم هستند. اما کشش شما بیشتر به جانب کدام یک است؟
من تمام عمرم رو با موسیقی و کار موسیقی گذروندم، اما همیشه از بچگی علاقه فراوانی به ادبیات داشتم و شاید همینم باعث شد که بعد از این که فراغتی پیدا کردم از نظر فعالیت تدریس و اینها به فکر نوشتن یک کتاب افتادم و همین کتابیست که همین ماه اخیر چاپ شده. برای این کتاب 2 سال وقت گذاشتم که بنویسمش. من هیچ بد نمیدونم که آدم از این شاخه به اون شاخه بپره.
شما پس از انتخابات 1388 و تظاهرات عظیم مردم در ایران و ایرانیان در خارج از کشور، در نامه‌ای خطاب به سران دولت‌های آزاد و دموکراتیک خواستار به اجرا گذاشتن سیاست‌هایی در قبال جمهوری اسلامی ایران شدید که البته هیچ یک از اون مطالبات به اجرا گذاشته نشد. امروز 6 سال پس از آن رویدادها در این مورد چه می‌اندیشید؟
این نامه رو من موقعی نوشتم که در امریکا بودم و خبر وقایعی که در ایران اتفاق می افتاد، شکنجه‌هایی که می شد، سرکوب های تظاهراتی که می شد، اونقدر من رو تکون داد که حالا هم که صحبتشو می کنم یک کم منقلب می شم که اصلا قابل انتظار نیست یک دولتی اینجوری با مردمش رفتار بکنه. من این نامه سرگشاده رو شب که خوابم نمی برد نوشتم، البته به فرانسه نوشتم، فریاد خشم و تأثر. 6 سال از اون وقایع گذشته. من خیلی خوشحالم از اینی که ایران در مذاکرات اخیرش موفق شد، یعنی این مذاکرات به نتیجه رسید. من فکر میکنم برای ایرانیانی که در مملکت زندگی میکنن زندگی راحت تر بشه و یعنی امیدوارم. ولی اصل قضیه این نیست که آقایونی که سر کار هستند در این رژیم به قول خودشون بین خودیا هستند، بین خداشون هستند. خب به غیر از این خودیا دیگرانی هم هستند که حق دارن و باید بتونن در سیاست این مملکت، در انتخاباتش، در غیر و زالک شرکت بکنن. به نحوی باید بگم بالاخره یه روزی باید نوعی دموکراسی تو ایران انجام بشه. بالاخره هم من فکر کنم پیش خواهد آمد. حالا دیروزودش رو هیچ کس نمیتونه بگه. موسیقی یا سینما یا ادبیات اینها احتیاج به آزادی دارن، احتیاج به این دارن که پرورده بشن. کسانی که دستن در کار هنر هستن احتیاج به اینی دارن که بتونن نفس بکشن و این رژیم اصلا فکر میکنه که هر چقدر که خفقان ایجاد بکنه میتونه پیش ببره قضایی رو. و حال اینکه دنیا دیگه اینجوری نیست، دنیای بسته نیست و این اصلا خارج از یک روند معمول و طبیعیه که این رژیم داره اعمال میکنه.
قطعه دیگری از شما رو با هم گوش میکنیم. توضیحی در مورد اونچه که شنیدیم؟
این هم یه قطعه دیگری هست از برامس برای چهار دست کمکان.
خانم برکشلی، در این گفتگو فراوان از یک سو به هنر و سوی دیگر به تبعید و دوری اشاره کردیم. مهمترین درسی که هنر به انسان میده کدامه؟
هنر به نظر من مایه زندگی است. اونچه که فکر رو باز میکنه، احساس رو پرورش میده و زندگی رو میبره جای دیگری که خورد و خوراک و معاش روزانه باشه، هنره، چیز دیگه نیست.
و مهمترین بهره ای که از تبعید یا دوری از وطن میتوان گرفت علی رغم همه سختی ها کدامه؟
اینی که انسان متعلق به دنیاست و درسته که ممکنه علاقه بیشتری، احساس بیشتری نسبت به یک جای به خصوصی که اونجا متولد شده، اونجا بزرگ شده، بچگیشو گذرونده داشته باشه، ولی دنیا متعلق به همه است. مرز در واقع یه چیز مصنوعی است که کشیدند و تو موسیقی می‌دونید خط میزان داریم. خط میزان برای این است که یه قطعه موسیقی رو به قسمت‌های کوچکتر تقسیم بکنن، از نظر دید و خوندن و اینها راحت‌تر باشه، ولی در واقع جمله موسیقی از یه جای شروع میشه به یه جای دیگه ختم میشه و این چندین خط میزان رو در بر میگیره. مسئله دنیا هم همینه. فرهنگ ها وقتی که با هم ادغام میشن تحول پیدا میکنن، پیشرفت پیدا میکنن.
خانم پری برکشلی، بسیار سپاسگزارم.